ترکیبی است که در زبان عربی سابقه کاربرد نداشته است. با آنکه این واژه در زبان امروز ما بسیار کاربرد دارد، بهتر است دست کم در زبان نوشتار از واژگانی همچون آخرالامر، در آخر، عاقبت و سرانجام استفاده شود تا فصاحت گفتار و بلاغت نوشتار افزون شود. حق با کسی است که میگوید عاقبت نفهمیدم حق با کیست، نه با کسی که میگوید بالاخره نفهمیدم حق با کیست. حق با کسی است که فارسی میاندیشد و فارسی میگوید. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
به راه طلبت بیقدم آن پی نبرند تا به راه طلبت بیقدم آن پی نبرند که به یه وصل تو بینام و نشان ساختن که به یه وصل تو بینام و نشان ساختن
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده شماره 41 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
این پادکست روایت زندگی شهید مصطفی احمدی روشن. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. امروز می‌خوایم به زندگی و خاطرات یکی از قهرمانان بزرگ ایران، شهید مصطفی احمدی روشن بپردازیم. او با شجاعت و فداکاریاش در تاریخ ایران جاودانه شد و یادش همیشه در دلها زنده خواهد ماند. شهید مصطفی احمدی روشن در دیماه 1358 در همدان متولد شد. تولدش مصادف با ماه صفر بود و نامش رو مادر بزرگش انتخاب کرد. او فرزند دوم خانواده و تنها پسر بود. پدرش در شهربانی مشغول به کار بود. دوران تحصیلیش را در محله امامزاده یحیای همدان و در مدرسه مینو آغاز کرد. از همان کودکی بچه‌ای سربزیر و باهوش بود که درس‌ها را به راحتی فرا می‌گرفت. در اون زمان همدان آب لوله کشی نداشت و مصطفی روزی چند مرتبه مسیری 1 کیلومتری رو برای آوردن آب خوراکی طی می‌کرد. پدرش اونو به مسجد، هیئت و مراسم تشییع شهدا می‌برد و این چنین روح مصطفی با راه و منش شهدا آشنا شد. در دوران راهنمایی او به ورزش کشتی پرداخت و تابستان‌ها در خیاطی کار می‌کرد. چند سال بعد پدرش مینیبوسی تهیه کرد تا از این طریق روزی خانواده را فراهم کند. مصطفی هر زمان که از درس فارغ می‌شد، پارکا به پدرش می‌ایستاد و در شستشو، نظافت و تعمیرات مینیبوس به او کمک می‌کرد. پس از اتمام دبیرستان در مدرسه ابن سینا همدان در سال 1377 با رتبه 729 در رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف تهران پذیرفته شد. او به تهران رفت و در خوابگاه ساکن شد. در زمان تحصیل با وجود حجم زیاد درس‌ها و فعالیت‌های فوق برنامه به کارهای آزمایشگاهی و علمی نیز پرداخت و در پروژه‌های مهمی همکاری کرد. مصطفی به قرآن و نهج البلاغه علاقه خاصی داشت و با تلاش و پیگیری‌های اون و دوستانش کانون نهج البلاغه رو در دانشگاه راه اندازی کردند. اون در سال سوم دانشگاه بحث ازدواج رو مطرح کرد و در سال 1382 با دختری با حجب و حیا ازدواج کرد و صاحب یک فرزند پسر به نام علی اصغر شد. او به عنوان معاون بازرگانی سایت نتنز انتخاب شد و مسئولیت‌های زیادی را به عهده گرفت. مصطفی فردی ولایت‌مدار و اخلاق‌مدار بود و به کارش بسیار مسلط بود. او حتی از اینکه نامش در فهرست سیاه موساد باشه ترسی نداشت. بخشی از خاطرات شهید احمدی روشن.
دوستش میگفت آبگاه دانشگاه شریف، خیابان زنجان، بلوک 1، اتاق 313. من و مصطفی 2 سال با هم بودیم. مصطفی میمشیمی 77، از اون دست آدم های بشاش و خندرو که یه ما هم نشد با همه آشنا شد. با همه هم گرم میگرفت، با مذهبی و غیر مذهبی. با همه شوخی میکرد. اگر کسی دنبالش میگشت، محتمل ترین جایی که میشد پیداش کرد همون پاتوق مذهبی های خوابگاه زنجان بود، نمازخانه خوابگاه.
شریفی ها به دانشجویان مهندسی شیمی شریف میم شیمی میگن. اولین کلمات خواستگاری:
سربازی نرفتم، کارم که ندارم، درسم هم تموم نشده.
بعد بسم الله، اینا اولین کلمات خواستگاری بود که آقا مصطفی به خانمش گفت. بعدش هم لبخند زد و گفت که
توکل به خدا داری.
کی میتونست به دانشجویی که جونش برای احمد متوسلیان در میره و همه کارها رو با متر خدایی قد میگیره نه بگی؟ پستچی خوابگاه. از کار ابایی نداشت. در زمان تحصیل مدتی پستچی بود. نامرسونی خوابگاه رو قبول کرده بود. از همون اول خرجشو از گردن پدر برداشت. حتی اگه در فضای شوخی خوابگاه به اون میگفتن پت پستچی، فقط میخندید. استقلال مالی اینقدر براش مهم بود. شخصیت مورد علاقهش در میان فرماندهان جنگ جاویدالاثر احمد متوسلیان بود. دو تا نقطه تلاقی با ایشون داشت. یکی خدشه‌کنی و خدشه‌ناپذیری در رسیدن به هدف، دیگری دشمنی با رژیم صهیونیستی. برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین 2-3 بار کمپین را انداخت. برومرزی هم فکر میکرد. ایمیل گروهی از فعالان سیاسی مسلمان در آمریکا و اروپا داشت. دانش آموخته مهندسی شیمی و دکترای رشته نانو بیوتکنولوژی دانشگاه شریف بود. شهید مصطفی احمدی روشن، دانشمند جوان و هسته‌ای کشورمون، یکی از پایه‌گذاران سایت هسته‌ای نتنز بود که در طول سالهای خدمت و فعالیت در بخش‌های صنعت هسته‌ای کشورمون، به ویژه در بخش تأمین کالاها و خرید تجهیزات هسته‌ای مرتبط با غنی‌سازی، در زمان تحریم‌ها کارنامه مطلوب و موثری از خودش به جای گذاشت. احمدی روشن سرانجام 21 دی ماه 1390 در آستانه اربعین حسینی و در حالی که به محل کار خودش می رفت، به واسطه اقدام ناجوانمردانه و بزدلانه 2 تروریست موتورسوار به درجه رفیع شهادت نائل شد. روایت همسر احمدی روشن از روز شهادت. اون روز تروریست‌ها که دست نشاندگان دشمنان این مرز و بوم بودند، به خیال اینکه با ترور دانشمندان هسته‌ای راه پیشرفت صنعت هسته‌ای ایران متوقف میشه، با چسباندن یک بمب مغناطیسی به خودروی احمدی روشن که یک دستگاه خودروی پژو 405 بود، او رو به شهادت رسوندند. همسر شهید روز شهادت احمدی روشن را این گونه روایت می کند: 21 دی ماه سال 1390 روز شهادت مصطفی ساعت 8 صبح بود. آقا مصطفی معمولا سیاه نمی پوشید. مثلا اینطور نبود که دهه اول محرم رو کاملا سیاه بپوشه. سال 90، یعنی همون سالی که شهید شد، گفت من امسال می خواهم تمام محرم رو مشکی بپوشم. صبح روز حادثه که نزدیک اربعین بود، وقتی سیاه پوشید گفتم چرا سیاه میپوشی؟ خندید و به شوخی گفت دلم میخواد. زیاد اهل تظاهر نبود. مثل همیشه از خونه رفت بیرون. صدای آسانسور رو شنیدم که رفت. من علیرضا رو بردم مهد، بعد برگشتم خونه. امتحان داشتم، درس میخوندم. بعد پسر خالم زنگ زد. اون تو دفتر نهاد ریاست جمهوری کار میکنه. مصطفی رو به اسم مصطفی احمدی میشناختن، نه مصطفی احمدی روشن. پسر خالم تلفنی ازم پرسید فامیلی آقا مصطفی چیه؟ گفتم احمدی روشن. بعد تلفن رو قطع کرد. نفهمیدم چرا تلفن قطع شد. ساعت 9:30 صبح بود، من داشتم درس میخوندم. نگران نشدم، ولی چند دقیقه بعد ناگهان حالم به هم ریخت. زنگ زدم به پسر خالم، نپرسیدم ماجرا چیه. گریه کردم. فهمیدم. چطوری فهمیدم و نمیدونم. حالم بد و بدتر میشد تا اینکه گفتن آقا مصطفی دردم شهید شده، حتی زخمی هم نشده.
ببین علیرضا، بابایی هم خدا فرستاده مأموریت، کاراشو که انجام بده سوچ سود برمیگرده. باشه.
شهید احمدی روشن، دانشمند جوان کشورمون، مسئولیت اجرایی ستاد تدابیر ویژه سازمان انرژی اتمی، تأمین و بومیسازی ده‌ها کالای بسیار پیچیده و حساس صنعت هسته‌ای برای اولین بار در کشور، معاونت بازرگانی سایت غنی‌سازی نطنز و تأمین اقلام و تجهیزات صنعت غنی‌سازی و همچنین مدیریت فناوری در حوزه هسته‌ای سازمان را بر عهده داشت. علاوه بر این، پژوهش در پروژه ساخت قژه‌های پلیمری، تحقیق و برنامه‌ریزی در خصوص موشک‌های دستساز برای انتقال تکنولوژی آسان به مبارزین فلسطینی، مدیریت و راهبری پروژه کشف، خنثی‌سازی و دفع ویروس استاکسنت، خطرناک‌ترین بدافزار سایبری دنیا و آغازگر نسل جدیدی از جنگ سایبری، فعالیت مؤثر کارشناسی در راه اندازی سایت غنی‌سازی نطنز، دستیابی جمهوری اسلامی ایران به غنی‌سازی اورانیوم 0.53% و 20% طی سالهای 83 تا 88 بخشی از ابتکارات، مسئولیت‌ها و مجاهدت‌های شاخص شهید احمدی روشن بوده است. خواب همسر شهید. همسرش میگه قبل از عقدمون خواب دیدم هوا بارونیه و من سر مزارش نشستم. روی سنگ مزار نوشته شده بود شهید مصطفی احمدی روشن. تقدیر خواب خوبی برای داماد دیده بود. شهادت ساعت 8:30 صبح 21 دی ماه در خیابان شهید گلنبی. دو نفر تروریست موتور سوار به خودروی پژو بمبی مغناطیسی چسبونده و فرار کردند. با انفجار این بمب مهندس احمدی روشن بلافاصله به شهادت رسید و رانندش نیز به شدت مجروح شد. شهادت آرزوی اون بود و اون به آرزوش رسید.
اینا راه خدا شهید شدن، در راه پیشرفت اسلام شهید شدن. مسئله اینا فقط این نیست که ما یه ملتی هستیم میخواییم از خلوم کشور و خلوم دولت و خلوم عقب نمونیم وارد معرصه علمی شدیم. این نیست مسئله ما، این هست به اضافه یه چیزی از این مهمتر، و این است که ما داریم با این حرکت علمی خودمون اسلام رو سربلند میکنیم، نظام اسلامی رو آبرومند میکنیم.
شهید مصطفی احمدی روشن با شجاعت و فداکاریاش نه تنها در میدان علم و دانش، بلکه در میدان جهاد و مقاومت نیز نامی ماندگار از خود بر جای گذاشت. او به ما آموخت که عشق به وطن و آرمانهای الهی میتونه انسان رو به اوج قله‌های شجاعت برسونه. برامون بگید شهید احمدی روشن در چه دانشگاهی تحصیل کرده است؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @سلامت102FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
تا بردی زنگوی در عشقبازی، تا بردی زنگوی در عشقبازی، ولی باختم من. چه مردی چه مردی چه مردی
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های هومه پایتخت فرانسه، شنید. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد، حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
حکم جهادم بده،
این کاری که حوزه علمیه در زمان واردات منتهی به جمهوری اسلامی با رهبری امام انجام داد، این همون درست همون وظیفه‌ایه که حوزه بایستی انجام
خدا از دانایان امت اسلام پیمان گرفتن، خدا برای علمای اسلام وظیفه قرار داده است.
در رأس امام بود، طلاب و فضلا و بزرگان و حوزه، خیلی از بزرگان و حوزه همراهی کردند، پشت سر امام را افتادند و حرکت کردند.
حوزه خوب زنده کرد ایران را، زنده کرد اسلام را. حوزه خوب خدمتی به اسلام کرده است که تا 70 سال دیگر خدمت
باقی. من یه وقتی تشبیه کردم این حرکت طلاب رو در اون روز در سطح عظیم کشور به اونچه که در این آیه شریفه آمده است، و حارب و کهل نخل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر. گفتم هم عسل داشتن هم نیش داشتن، مثل زنبور عسل. طلبه اون روز هم میرفت مردم رو هوشیار میکرد، بیدار میکرد، و هم نیش خودش رو به اون که باید بزنه میزد. هم اصل داشتن هم نیش داشتن.
بفرماید در یک همس سرایتی در عالم واجب است که قیام بکند.
اون روز اون کار باید میکرد. امروز که به حمدالله نظام اسلامی به وجود آمده، تشکیل شده، ما منتظریم که دولت اسلامی به معنای واقعی و سپس جامعه اسلامی به معنای واقعی و سپس تمدن اسلامی به معنای حقیقی به وجود بیاد، امروز هم حوزه علمیه مسئولیت‌های متناسب با این کار بزرگ رو داره، باید انجام بده.
دلان از دل کسی بنشین که اون از دل خبر دارد، دلان از دل کسی بنشین که اون از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که اون گل های تر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نر چشمی نظر دارد، نر بحری گوهر دارد. علا یا عبد یا صابی عدل کسن و را بلها، کشت
از ایران آله مستان میام به سخر و خارا اثر دارد اثر دارد زانتور بکشا آید زتاب جد ماشگیمش آی چه خون افتاد در دل شب تاریک و
دانشمندان برای اولین بار توانستند